ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. سلام، در این برنامه از رادیو آزادی من ستار فروخ با شما هستم. از موضوعات خبری روز، رئیس جمهور افغانستان میگوید که انحصارگرایی در حکومت وجود ندارد و کسانی که خواهان اصلاحاتند پیشنهادهایشان را ارائه کنند. و وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای کاهش تنش‌ها میان قطر و دیگر کشورهای عربی به کویت رفته است. با فهرست کاملتر مطالب برمیگردیم. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سید سمع عباس.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورش به صلح دائمی نیاز دارد نه موقتی. کمپاین سه روزه بیماری فلج اطفال، واکسین بیماری فلج اطفال دیروز در پاکستان در مناطق قبایلی آغاز شد. وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون به هدف کاهش تشنج بین یک سلسله کشورهای عرب و قطر عازم کویت گردید. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورش به صلح دائمی نیاز دارد نه موقتی. و یک بار دیگر بر سخنان قبلی خود تاکید نمود که از پاکستان صلح نمیخواد، بلکه میخواد با این کشور صلح کند، زیرا نمیخواد چیزی شود که این کشور یک گروه دیگر را تحت بیرق دیگر برای جنگ به افغانستان بفرستد.
نن سپین و تور بیرق ده که پاکستان سر بنیادی توگه پیوسوری اون رسی که سبای بل بیرق راست. علت و معلول منز که باید فرق کرست در افغانستان ول سوله واری مگر تل پای سوله.
رئیس جمهور افغانستان این سخنان را در مورد صلح یک روز بعد از آن ابراز کرد که شورای عالی صلح افغانستان تحت رهبری کریم خلیلی دیروز طرح بعدی تلاش‌های صلح را تصویب نمود. مسئولین یک تعداد احزاب سیاسی و جوامع مدنی امروز در کابل جمع شده از هماهنگ شدن عملیات بین قوای افغان و پاکستانی در دو طرف خط دیورند که به گفته آنها آمریکا از آن نظارت خواهد کرد استقبال کردند. رئیس حزب افغانستان واحد محمد عمر عیار در این مورد گفت:
حکومت پاکستان آیا در این عملیات از خود صداقت و راستی نشان میده و باز هم وقت کمایی میکنه و همچنان جامعه جهانی چقدر صادق هستند برای نظارت از این عملیات؟
اشتراک کنندگان در این گرد همایی اعمار بندها و سدها را بر دریاها در افغانستان حق این کشور دانسته و بیانات اخیر رئیس جمهور ایران حسن روحانی را بیجا خواندند که گفته است به اعمار این بندها بی تفاوت مانده نمیتواند. پیلوت آمریکایی افغانی الاصل که با طیاره کوچک خود میخواهد در دنیا را بگردد با یک اقدام الهام بخش مسیر خود را تغییر داد و دیروز به کابل رفت. شایسته وایز طیاره کوچک خود را در دبی مانده و با یک طیاره مسافربری به کابل پرواز کرد. خانم وایز 29 ساله میگوید افغانستان یک کشور کوهستانی است و نمیتوانست طیاره کوچک خود را به آنجا پرواز بدهد. وایز میگوید هدفش از این سفر قائم کردن ریکورد نو نیست، اما میخواهد با این کار خود الهامی برای جوانان باشد تا برای رسیدن به اهداف و آرمانهای خود تلاش کنند. مقامات پاکستانی میگویند دیروز 10 جولای کمپاین سه روزه واکسین پولیو یا مرض فلج اطفال را در مناطق نارام قبایلی آغاز کردند. در منطقه جمرود خیبر تیم‌های واکسین پولیو تحت شرایط جدی امنیتی خانه به خانه رفته و قطرات واکسین را به دهن اطفالی که کمتر از 5 سال عمر دارند ریختند. مقامات تیبی پاکستان میگویند که در حدود 350 هزار کودک در این کمپاین واکسین خواهند شد. همزمان با این در منطقه شب قدر مومند جسی باشندگان محلی به سرکا برآمده و بر علیه فروش برملای مواد مخدر در منطقه اعتراض کردند. آنها در پیشروی دفتر پلیس محلی جمع شده و بعد با مقامات محلی پلیس در مورد مواد مخدر و قاچاقبران آن صحبت کردند. با گفته مردم محل در چند سال اخیر بیش از 100 جوان در نتیجه استفاده بیش از حد هروئین و یا دیگر مواد مخدر در اینجا جان دادند. وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون به هدف کاهش تشنج بین یک سلسله کشورهای عرب و قطر عازم کویت شد. در این بحران که ماه گذشته بین عربستان سعودی، امارات متحده عرب، مصر و بحرین با قطر آغاز شد، کویت میانجیگری میکند. این کشورها قطر را متهم میسازند که از مسلمانان افراطگرا حمایت میکند و با رقیب منطقوی آنها ایران رابطه نزدیک دارد. این کشورها رابط خود را با قطر قطع نمودند. تلرسان که در جریان سفر دو روزه دیروز به کویت رسید، بین عربستان سعودی و قطر رفت آمد می کند. در جریان این تلاش ها آقای تلرسان با امیر قطر شیخ سبا الاحمد السبا و وزیر خارجه این کشور شیخ سبا خالد السبا دیدن نمود. قطر و عربستان سعودی دو متحد نزدیک امریکا در منطقه می باشند. و رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از مردم این کشور عمدتا مسلمان خواسته است که ریش نمانند و حجاب نپوشند. رحمان امروز از قوانین کشورش که در 10 سال گذشته برای عبادات و عنانات این کشور حاکم می باشند تحسین نمود. امام علی رحمان از سال 1992 به این سو رئیس جمهور تاجیکستان است. رحمان گفت پوشیدن لباس سیاه و حجاب با رسم و رواج‌های تاجیکستان سازگار نیست و داشتن ریش حتمی نیست که نشان دهنده تقوا باشد. او از مردم تاجیکستان خواست که به خداوند در دل خود عشق بورزند و تقوا را با اعمال ظاهری نشان ندهند. و همچنان خواهان تقویه اصول دنیایی در این جمهوری 8.5 میلیون نفری آسیای میانه شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 5:06 عصر به وقت کابل شد. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات برایتان میگیم. رئیس جمهور افغانستان انحصارگرایی در حکومت را رد کرد و گفت کسانی که خواهان اصلاحاتند پیشنهادهایشان را ارائه کنند.
هر کس که پیشنهاد اصلاحات داره دا گست دا میدان، اگه گپ از اصلاحات است کی ریکارد اصلاحات داره.
در همین مورد نظر یک کارشناس سیاسی را هم گرفته ایم.
اینا همیشه نمیخوام گپ بزنن، رئیس جمهور باید بشنو از همه طرف هم.
در مورد بازی دیدنی میان تیم ملی کرکت افغانستان و کلب کرکت میری لبونیا MCC در لندن نیز برایتان میگیم. وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای کاهش تنش‌ها میان قطر و دیگر کشورهای عربی به کویت سفر کرده است. برنامه‌های زن و زندگی و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
عزیزم، من تصمیم دارم که در انتخابات پارلمانی خود را کاندید کنم تا برای تو یک زندگی لوکس بسازم.
بخشی از برنامه تنزی مربای مرچ بود. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومتداری دیسپلین میخواهد و هر کسی که وارد میدان سیاست میشود باید از حوصله کار بگیرد. محمد اشرف غنی این سخن را امروز در یک نشست خبری در ارگ گفت. آقای غنی همچنان گفت کسانی که در حکومت خواهان اصلاحاتند پیشنهاداتشان را ارائه کنند. رئیس جمهور اشرف غنی افزود انحصار در امور حکومتداری وجود ندارد و تمام فیصله های ملی پس از مشوره گرفته شدند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
رئیس جمهور غنی می گوید با اصلاحات در امور حکومتداری متعهد است و هر کسی که در این بخش پیشنهاد دارد آن را ارائه کند. محمد اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری روز سه شنبه در نشست خبری گفت که ایجاد یک سیاست معقول حوصله سیاسی و راهکار واضح می خواهد.
هر کس که پیشنهاد اصلاحات داره دا گست دا میدان، اگر گپ از اصلاحات است کی ریکارد اصلاحات داره. من دارای خود هر قرانش نشر کرد و من بیشم شرد تقاسای میسته که هر کسی که در میدان سیاست داخل میشه مثل موارد تمام دارای خود در اختیار ملت قرار تا بتانیم یک سیاست معقول روی دست بگیر.
این در حال است که محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و تا محمد نور ولی بلخ اخیرا در ترکیه دست به تشکیل یک ائتلاف زدند. این ائتلاف ظاهرا بر ضد رئیس جمهور ساخته شده، اما محمد محقق پس از برگشت از ترکیه در بلخ و روز دوشنبه در کابل با طرفدارانش و خبرنگاران ادعاهایی را رد کرد که این ائتلاف بر ضد حکومت تشکیل شده، اما و یک سلسله انتقادها را به آدرس حکومت مطرح کرد. محقق گفت که وزرای معرفی شده اسوی وای در کابینه صلاحیت کامل ندارند. وای حکومت را مواجه با بحران سیاسی، اقتصادی و امنیتی دانسته و راه حل این بحران را گفتگو و مذاکره عنوان کرد. اما ارگ این ندها را رد کرده که گویا برخی وزیران صلاحیت ندارند و حکومت با بحران روبرو می باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور همچنان گفت که نظام افغانستان مشورتی است و وای هیچگاه حکومت را انحصار نکرده است. آقای غنی همچنان گفت که حکومت داری دیسپلین می خواهد و هر آن کسی که با میدان سیاست می آید باید دیسپلین و حوصله داشته باشد.
حکومت داری دیسپلین می خواهد. صلاحیت قانونی رئیس جمهور در تعیین و در عزل وزرا در قانون اساسی گنجانیده شد. قانون اساسی مرا صلاحیت داده که عزل کنم یا نه. آیا کس عزل کردی؟ یا حوصله کردی؟ شما خود قضاوت کن. و هر باری که آدم پیشنهاد عملی نداشته باشه ایره به گوزت شخصی بدل نکن.
رئیس جمهور همچنان گفت که آوردن اصلاحات یک کار حتمی است و این نباید کاری یک فرد و یک اداره باشد، بلکه اصلاحات ملی بوده و از تمام حکومت عملی گردد. پیش از این گاهگاه شماری از علاقات سیاسی مظاهره کننده ها و تحسن کنندگان در خصوص آوردن اصلاحات در حکومت سخن گفته و جامعه جهانی نیز از حکومت افغانستان در بخش آوردن اصلاحات تعهد گرفته است.
در گزارش جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل از اظهارات امروز رئیس جمهور افغانستان شنیدید. محمد اشرف غنی انحصارگرایی در حکومت را رد کرد و گفت کسانی که خواهان اصلاحات در حکومتند باید پیشنهادهایشان را پیشکش کنند. در همین حال نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با ودیر صافی کارشناس سیاسی صحبت کرده و در آغاز نظرش را در مورد این اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی پرسیده است.
چیزی که امروز رئیس جمهور گفتن که بیان و امروز ما مطرح کنن و تر خود بتن و اینا همیشه اینا میخواستم گپ بزنن. ما که خودمون دیدیم رئیس جمهور این نقصه داره، شاید این حوصله رو نداره که رئیس جمهور باید بشنه و از همه طرف هم نهی که در یک مجلس اشخاص بلندرتبه دولتی شم شیشتن و اونا گپ میزنن یا او را میگه بس دیگه تکرار کردی یا وقت زیاده گرفتی یا در موضوع گپ نمیزنی یا این قسم گپ تصمیمگیری دست جمعی
چقدر خود از اینمی به چیزی که شما گفتین که اجازه داده نمیشه برای اعضای کابینه تا طرح خود بیان بکنن و تایید میکنین تا اندازه گپای
بله.
چقدر میتونه ای دل سرد بکنه اعضای کابینه را؟
این وضعیت دل سردی افراد و اشخاص را به هر روزی که باشن به میان میاره. حتما شنیدن یک شخص با صلاحیت یا بی صلاحیتی که در پالوی رئیس جمهور حق داره بشینه و گپ بزنه باید شنیده شود، با خونسردی شنیده شود. رئیس جمهور این رویه را رئیس جمهور خود باید اصلاح کنه. اگر میخواه مامورین رتبه خود طرح صادقانه بره پیشرفت به وضعیت در کشور.
امروز آقای رئیس جمهور اما اشاره داشت به اینکه یک نوع نظم و دیسپلین در حکومت نیاز است. این شما چگونه تحلیل میکنین؟ درست چطور این نظم را در حکومت پدید آورده؟
اگر ریاست مجلس، اگر رهبری اینمی اشخاص عالی رتبه درست باشه، بازه چه وقتی زمینه مساعد نمیشه که اونا در غیاب برن ترهای خود از دیگه جای بگویند و به نظمی از او باوجود بیاید یا حقایقی که ضرور نیست دیگه جای افشا شده و نقص در داخل است، نقص در خود مقامات عالی رتبه رهبری است.
حال آقای رئیس جمهور فراخوان تمام مقامات حکومتی را که به جای انتقاد اینا بیان طرح خود بمانند و به گونه مشترک کار بکنند، چگونه یک طرح باشه؟
این تاکید که آقای رئیس جمهور بکنه اینا باید حتما یک در جمله کمیسیون های زیاده که ایجاد کرده یا کمیته ها یک کمیسیون دیگر را تحت ریاست خود ایجاد کنند و بگوید که اگر کس در داخل حکومت هم طرحهای داره ما حاضر هستم که طرحهای از اینا را شخصا خود به مطالعه بکنم روان بکنند تا او وقتا این طرحها را اجازه نمیده یا درست واقعا نمیگذاره برای تا که اینا نرفتن و از بیرون همه قسم یک عمل نکردن. اینا باید یک نظم بهتر شنیدن حرفها و طرحها بهتر مامورین عالی رتبه خود رئیس جمهور ایجاد کنه.
آقای رئیس جمهور در پیوند به می گفته های آقای محقق که از اصلاحات اینا گفته اشاره کردند که نظام مشورتی است و انحصار وجود نداره. اگر براستی چنین چیز است اعضای از این کابینه یا اعضای نظام از حکومت دل سرد هستند؟
این گپ آقای رئیس جمهور جدید است که من میشنوم، برای از اینکه از مدت ها از سال زیاد تر میشه که رئیس اجرایی میگه که من این را نمیبینم، روی خود تغییر میدم، ما باید یک کرکتر دیگه خود نشان میدم. اگر رئیس جمهور راست میگه امیال هم پلان بسازه و روزش تعیین کند و به صورت دستجمعی فیصله ایست که اکثریت با اینی نظر است، اینی نظر قابل تطبیق است.
ودیر صافی یکی از کارشناسان مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:15 دقیقه عصر به وقت کابل شد. استادیوی لوردز در لندن امروز میزبان بازی دیدنی میان تیم ملی کرکت افغانستان و کلب کرکت مریلبون یا MCC است. این مسابقه امروز آغاز شد، اما پس از حدود یک ساعت بنابر ریزش باران متوقف گردید. همکارم صفی‌الا استانکزی این مسابقه را دنبال کرده و همین حالا در استادیو است. آقای استانکزی سلام، میشه جزئیات تازه را با ما و شنونده ها شریک بسازین؟
تیم ملی کرکت افغانستان در برابر MCC مریلبون کرکت کلاب امروز در میدان لاردز مسابقه میکنه. افغانستان در بالینگ توانسته دو بازیکن مشهور ای کلاب را که برندن مکیلم کپتان سابق نیوزلند و مصباح الحق کپتان سابق پاکستان بود، اینا را اوت کنه و فعلا بازی متوقف است، اول به خاطر ریزش باران و بعدن هم فعلا وقفه نان چاشت گرفتن در اونجا. در کل تیم MCC در بازی امروزی در 18 اوور 83 دوش انجام داده و دو بازیکن خود را از دست داده.
بله، اهمیت این بازی برای افغانستان چی هست؟ چقدر مهم است برای افغانستان؟
اهمیت این بازی بر افغانستانی است که MCC مریلبون کرکت کلاب یکی از کلاب‌های بسیار سابقه‌دار و تاریخی کرکت میباشه و اولین استادیوم کرکت لاردز است که خانه کرکت نامیده میشه و این تیم امروز 11 بازیکن برتر جهان را در مقابل افغانستان به میدان داخل کرده و این یک اهمیت خاص خود را داره بر افغانستان. خود رئیس کرکت بورد افغانستان عاطف مشعل به رادیو آزادی گفت که بازی 11 بازیکن برتر بر افغانستان خیلی اهمیت داره.
اعزاز است که 11 بهترین جهان جمع شده در مقابل افغانستان بازی میکنه. اینجا اما بهترین های جهان است، سنگاکار، مصباح، مکالم و بعضی دیگر نام هست که به تیم MCC است و مسابقه با یا به این معنی که مسابقه با بهترین های جهان است و ما کوشش داریم و فعلا اما کفای ما هم در جریان است که چطور بتوانیم به این کشورا با مسابقه های بایلترال داشته باشیم دو جانبه.
بله، تیم افغانستان را بسیاری از کامنتارهای جهان هم تشویق کردن، گفتن که خیلی بازی خوب را امروز آغاز کرده و امید دارن که افغانستان بتونه درخشش خوب داشته باشه. یک چیز دیگه که قابل یادآوری است، در بازی امروزی دو وکت MCC مریلبون کرکت کلاب را شاپور زدران به دست آورده.
با تشکر از شما صفی‌الا استانکزی در مورد مسابقه امروز میان تیم ملی کرکت افغانستان و MCC در لندن گزارش میداد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
پنج و هجده دقیقه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. سازمان ملل متحد در یک گزارش میگوید که از آغاز امسال به این سو نزدیک به 150,000 نفر در افغانستان در نتیجه ناامنی ها بیجا شدند. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان اما میگوید که تعداد بیجا شده های امسال در این کشور بیشتر از این است. مقیم نایب گزارش میدهد.
سازمان ملل متحد میگوید از آغاز سال 2017 میلادی تا کنون 146,400 نفر در افغانستان بیجا شدند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در یک گزارش میگوید که این رقم بیجا شدگان نسبت به سال گذشته 25% افزایش را نشان می‌دهد. تعداد بیجا شدگان در 6 ماه اول سال 2016 میلادی به 195,000 نفر می‌رسید. اما وزارت امور مهاجرین و عبدت کنندگان افغانستان شمار بیجا شده ها را بیش از این گزارش داده. میگوید بیجا شدگان داخلی نسبت به رقمی که اداره سازمان ملل متحد گزارش داده بیشتر است. حفیظ الله میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد رقم بیجا شدگان گفت:
آمارهایی که نزد وزارت امور مهاجرین و عبدت کنندگان ثبت شده از آغاز سال میلادی تا اکنون، یعنی در 6 ماه گذشته، 41,496 فامیلی که تعداد افرادش به 248,976 نفر میرسه، اینا از اثر ناامنی ها و حوادث طبیعی در کشور بیجا شدن. از این جمله 9,545 خانواده که تعداد افرادش به 57,270 نفر میرسه، اینا دوباره به مناطق اصلیشان برگشت کردند.
مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دلایل تفاوت در ارائه ارقام را در این میداند که اداره امانگی سازمان ملل متحد تنها شماری را انعکاس میدهد که به آنها کمک کرده و نامهای آنها را فهرست کردند و یا هم بیجا شدگان را ثبت نام میکنند که به آنها دسترسی دارند. به گفته حفیظ الله میاخیل، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در همه ولایات دفتر دارد و میتواند شماره بیجا شدگان را دقیق ثبت کند. بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، اکثریت مردم در ولایت قندوز، هلمند، ننگرهار، بغلان، فاریاب، سرپل و روزگان بیجا شدند. معلومات این وزارت نشان میدهد که کمک به این مردمان در دو بخش صورت میگیرد. نخست به آنها مواد خوراکی کمک میشود و در بخش دوم تلاش میگردد که زمینه برگشت آنها به مناطقشان فراهم شود.
شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید که از درخواست رئیس اجرایی این کشور مبنی بر ایجاد نمایندگی مدرسه دیوبند در کابل استقبال میکند. سخنگوی این شورا در صحبت با رادیو آزادی امروز گفت اگر این کار صورت گیرد، گام مؤثر در راستای جلوگیری از کشانیده شدن جوانان افغان به افراطیت و تندروی خواهد بود. آرزو قیاسی جزئیات میدهد.
شورای علمای افغانستان میگوید که برای جلوگیری از تشدد و افراطیت در این کشور نیاز است تا مدارس دینی دولتی افزایش یابد. خواسته که همواره از سوی علمان دینی این کشور مطرح شده است. محمد قاسم حلیمی سخنگوی این شورا از درخواست رئیس اجرایی این کشور مبنی بر ایجاد نمایندگی مدرسه دیوبند در کابل استقبال کرد و روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت هرچند که مدرسه دیوبند در هیچ یک کشورهای اسلامی نمایندگی ندارد، اما اگر این درخواست حکومت افغانستان پذیرفته شود، گام مؤثر برای جلوگیری از افراطیت و سوی استفاده جوانان افغان می باشد.
ما به حیث روز شورای علما، هر نهاد تعلیمی اسلامی که از طرف حکومت تشویق و ترغیب شود و در افغانستان ایجاد شود، بالاخره طلبه علوم دینی وجود جابجا شود و فارغ شود، مصدر خدمت به کشور شود، ما تایید میکنیم. اگر کاری میشه که ما نمایندگی دیوبند داشته باشیم و یا هم نمایندگی از هر مصر داشته باشیم تا مردم بتانیم در داخل کشور ما با ملبس به علوم اسلامی و با افکار دینی اسلامی معتدل بنابسازیم، کار خوبی است.
آقای حنیفی افزود که در حال حاضر به شمول افغانستان تمامی مدارس کشورهای منطقه به مذهب حنفی و مفکوره دیوبندی تدریس میکنند. این در حال است که عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در جلسه اختصاصی روز دوشنبه شورای وزیران گفته است که به مشکلات مدارس دینی در کشور باید رسیدگی شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ریکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به کویت با امیر و برخی دیگر از مقام های این کشور دیدار کرد. تلرسن در تلاش برای کاهش تنش ها میان قطر و دیگر کشورهای عربی دیروز به کویت رسید. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
ریکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا دیروز به دنبال ورودش به کویت با شیخ سبا احمد السبا امیر این کشور دیدار کرد. فردی که رهبری میانجیگری ها برای حل بحران جاری بین قطر و کشورهای عربی را به عهده دارد. کشورهایی که با قطر درگیر بحرانند عبارتند از عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین. آقای تلرسن دیروز با شیخ سبا خالد السبا وزیر خارجه کویت نیز ملاقات کرد. مارک سدول مشاور امنیت ملی بریتانیا که وی نیز با امیر قطر ملاقات داشته است، در جلسه تلرسن و امیر کویت دیروز حضور داشت که در آن روی بحران خلیج صحبت شد. تلرسن در حال حاضر در آذربایجان است و امروز برای ملاقات با رهبران قطر به دوحه می رود و ناوقت امروز دوباره راهی کویت می شود. ماجرای خلیج بین یک ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در مخالفت با روابط قطر با ایران و حمایت دوحه از تندروان بروز کرده است. بعد از آن که قطر لست از خواستهای عربستان و متحدینش را نپذیرفت، ریاض و متحدینش هفته گذشته در مصر گفتند پلان دارند تحریمات بر دوحه غنی از نفت را شدت بخشند. آرسی هاموند، یک سخنگوی تلرسن، دیروز قبل از ورود تلرسن به کویت گفت دیده شود که آیا امکان حل این بحران وجود دارد یا نه. هاموند در اشاره به ملاقات هفته گذشته مقامات ارشد عربستان سعودی و متحدینش در مصر گفت در حال حاضر بعد از ملاقات مصر راه دراز برای رسیدن به نقطه داریم که آن را میتوان یک حل واقعی این بحران نامید. عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین به تاریخ 5 جون به طور ناگهانی روابط دیپلماتیک را با قطر قطع نموده، پروازها به این کشور را متوقف ساخته و از اتباعی قطر خواستند ظرف 14 روز به کشورشان برگردند.
از مسافرت رکس تلرسن وزیر خارجه امریکا به کویت از رادیو آزادی شنیده تشکر که تا حال با ما هستین. 5:26 دقیقه عصر به وقت کابل شد. حالا هم در مورد قیمتی ترین سنگ جهان برایتان میگیم و یک که چی زمان کشف شده. فرشته نگاه در این مورد جزئیات میدهد.
الماس از جمله سنگ‌های گرانبها و محبوب در سرتاسر جهان محسوب شده که به رنگ‌های مختلف است و از کربن خالص تشکیل می‌شود. این سنگ قیمتی و درخشان که از هزاران سال مورد توجه انسان قرار گرفته است، یکی از سخت‌ترین مواد طبیعی است که تنها خود الماس توانایی برش و قطع کردن الماس را دارد. این سنگ گرانبها در غرب به نام بهترین دوست یک خانم یاد می شود و در آهنگ‌های زیاد نیز از آن نام برده شده است. سنگ الماس حداقل 2400 سال پیش در هندوستان کشف شد و این کشور را به بزرگترین بازار جهانی الماس آن وقت مبدل ساخت. اما پس از اینکه سنگ الماس در 1730 میلادی در امریکای جنوبی نیز پیدا شد، هند بازار جهانی الماس را از دست داد. ارزش الماس بر اساس وزن، رنگ و کیفیت برش آن است. الماس های بی رنگ قیمت تر از الماس هایی هستند که به رنگ زرد، نسواری، سیاه و بادنجانی پیدا می شوند. با شنیدن نام الماس، الماس کوهنور حتماً در اذهان خطور می کند. الماس کوهنور یکی از قیمتی ترین جواهرات تاریخی جهان است و ارزش آن 150 میلیون دلار تخمین شده. الماس کوهنور 21 گرام یعنی 105 قیراط است و در 1656 میلادی در نزدیک حیدرآباد هندوستان کشف شده بود. اکنون این سنگ گرانبها بالای تاج ملکه بریتانیا موقعیت دارد و در یکی از موزیم‌های شهر لندن نگهداری می‌شود. در مورد الماس کوهنور افسانه‌ای وجود دارد که اگر از سوی مرد پوشیده شود، با او بدبختی به بار می‌آورد. Shine bright like a diamond.
Shine bright like a diamond. در مورد قیمتی ترین سنگ جهان و زمان کشف آن از رادیو آزادی شنیدید.
از پیام های شما.
سلام علیکم، ما از ولایت بغلان صحبت میکنیم. ما در اشرف غنی میخواییم که در مردم بغلان خدمت بکنه، که مردم بغلان بسیار جنگ زدگی است، در بدر است، تیکه تیکه است. که تربوزش میویش باید که در کشورهای خارج انتقال کند.
در مکاتب مربوطه ولسوالی دایکندی هر وقتی که تفتیش مراجعه میکنه، به اینجا مثلا در یک روز 6 ساعت درسیه و همو یک ساعت درسی را معلم یا اشتباهاً ترک تعلیم خود امضا نکرده و این تفتیش همون روز همو یک ساعت درسی 45 دقیقه را معلم غیرحاضر میکنه و زمانی که باز دوباره همو معاش یک روز معلم کسر میکنه. حالا من نمیفهمم که مقامات بلند وزارت معارف این کار میکنه یا این که اینا همو یک ساعت درسی را پول یک روزش گرفته و بقیش خودشون دور میده.
بنده یک تن از سازمانان ریاست اموری امنیتی شورای ملی ایفای وظیفه میکنم. چند روز اخیر معاشی وزارت دفاع وزارت داخله بلند رفتم. متاسفانه ما که مربوط ریاست اموری امنیتی شورای ملی و دارالانشای ولسی جرگه میشویم و کمال تاسف معاشی ما بلند نرفته است.
با این پیام های شنونده های ما رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:30 عصر و وقت کابل شد. حالا هم همکارم سید سمی عباس سرخط مهمترین خبرها را دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورش به صلح دائمی نیاز دارد نه موقتی، و افزود از پاکستان صلح نمیخواد بلکه میخواد با این کشور صلح کند، زیرا نمیخواد چیزی شود که این کشور یک گروه دیگر را تحت بیرق دیگر برای جنگ به افغانستان ارسال نماید. مسئولین یک تعداد احزاب سیاسی و جوامع مدنی امروز در کابل جمع شده از هماهنگ شدن عملیات بین قوای افغانستان و پاکستان در دو طرف خط دیورند که به گفته آنها آمریکا از آن نظارت خواهد کرد استقبال نمودند. پیلوت آمریکایی افغانی الاصل که با طیاره کوچک خود می‌خواهد دور دنیا را بگردد با یک اقدام الهام بخش مسیر سفر خود را تغییر داد و دیروز به کابل رفت. مقامات پاکستانی می‌گویند دیروز 10 جولای کمپاین سه روزه واکسین پولیو یا مرض فلج اطفال را در مناطق نارام قبایلی آغاز کردند. مقامات طبی پاکستان می‌گویند که در حدود 350 هزار کودک در این کمپاین واکسین خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا ریکس تیلرسن به هدف کاهش تشنج بین یک سلسله کشورهای عرب با قطر عازم کویت شد. و رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از مردم این کشور عمدتا مسلمان خواسته است که ریش نمانند و حجاب نپوشند.
پنج و 32 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستین. حالا هم مرزی احمدزی رویدادهای تازه ورزشی را دارد.
مسابقه پنجاوره کرکت در میدان ورزشی لاتس انگلستان بین تیم ملی کرکت افغانستان و تیم ماری لبون کرکت کلب ام سی سی جریان دارد. تاس را تیم ام سی سی برد و بازی را آغاز کرد. با وجود که مسابقه دوبار از اثر باران متوقف شد، اما بالران افغان توانستند که دو بازیکن ام سی سی را از بازی حذف کنند. مکلم از نیوزیلند و مصباح الحق از پاکستان دو بازیکن بودند که برای افغانستان دردسر ایجاد می‌کردند، اما خوشبختانه که سوی بالر افغان شاپور زتران از مسابقه حذف شد. بیستمن‌های ام سی سی تا حال در 18 آور با حذف دو بازیکن 83 دوش کردند و بازی یک بار دیگر به خاطر باران متوقف شد. در ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ام سی سی اصغر استانکزی، محمد نبی، راشد خان، گلبدین نورعلی، شفیق الله شفق، سبی الله شینوری، دولت زدران، شاپور زدران و ناصر جمال بازی می‌کنند. رئیس اجرایی افغانستان از تیم ملی زیر 15 سال فوتبال کشور که در رقابت‌های فوتبال زون آسیا مرکزی لقب قهرمانی را به دست آوردند ستایش و قدردانی کرد. یوسف کارگر معاون فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو زدی گفت که همچنان رئیس اجرایی در دیدار با فوتبالران افغان وعده سپرد که به زودترین فرصت مشکلات بودجه‌ای فدراسیون فوتبال را حل خواهد کرد و همچنان از این فدراسیون حمایت مالی می‌کند. آقای کارگر گفت که از 2.5 سال به این طرف به فدراسیون فوتبال افغانستان بودجه داده نمی‌شود. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در کمپ تمریناتی یک روزه در چنای هند تیم کرکت کمپایند CSS را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. فرید هوتکس خانگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو زدی گفت که قاره بازی را تیم افغانستان برنده شده، اما بیتنگ را به تیم مقابل واگذار کرد که تیم کرکت کمپایند CSS در 31 آور و با از دست دادن 8 بازیکن 103 دوش هدف تعیین کرد. تیم کرکت زیر سن 19 سال در 21 آور باز دست دادن 4 بازیکن در کمپ تمریناتی هدف را تکمیل کرده و تیم مقابل را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. قابل یادآوری است که تیم کرکت زیر 19 سال در چنای هند مصروف کمپ تمریناتی 15 روزه است.
تازه های ورزشی از رادیو آزادی پیشکش شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و تماشای ویدیوها سر به صفحه اینترنت رادیو آزادی بزنید، azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. همچنان صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید، facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. 5:35 دقیقه عصر به وقت کابل شد. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم. نخست زن و زندگی با دنبال آن مربای مرچ پخش می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشم می تک از چیری تنش نوستم.
من بیستم از مکی خبر دارم. چی میخورم؟ کجا میشینم؟
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
زن چرا بسوزه؟ مبارزه بکنین که بسازین.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه زندگی را با خوشی بگذرانید.
زنی که بسواد است کمتر مردها در قریا و دهات پول به زن باید.
مثلا ماش بگیره کلش برای زن بتکی مصرف کنه، او کارت خرچی میکنه.
امی ماش ما کلش برخط میگیره و مشکلات ما رو معلم میسازن.
بحث ما در این برنامه روی ارزش و توانمندی زن در مدیریت مالی خانواده است و ای که اگر شوهر مسئولیت مصرف معاش ماهوار را به زن بسپاره، زن چقدر میتونه از عهده تنظیم دخل و خرچ مصارف خانه به در بیاید. در این بحث نظر شوهرها، زنان کارمند، خانمای خانه و همکارشناسان را با خود داریم. آیا در مورد ماده های قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
شخصی که اموال شخصی زن را تصرف یا او را از تصرف در آن منع نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه بیشتر نباشد، محکوم و مال به تصرف زن گذاشته می شود. ماده 34 قانون منع خشونت علیه زن.
شنوندای عزیز، از گذشته ها به این سو رسیدگی به کارهای منزل و پرورش فرزندان از مسئولیت های خاص زن افغان دانسته شده. در کشورهای دیگه آسیایی نیز مانند هند، چین، ژاپن و اندونزی، عمده وظایف زنان در خانه، خانه‌داری، تربیت فرزندان و در مقابل وظیفه مردان تأمین نیازهای مالی خانه و خانواده بوده است. از این رو پول در دست مردان میچرخید و زنان کمترین حضور در این بخش از زندگی مشترک زن و شوهری نداشتند. اما امروزه اتو نمانده. در کنار بسیاری از کشورها، در افغانستان نیز تجربه نشان داده که زنان بهتر میتونند در امور اقتصادی خانواده نقش خود را ایفا و در دخل و خرج برنامه ریزی کنند. کمال‌الدین مستان، شاعر و نویسنده افغان که مدیریت مالی خانواده را به خانمش واگذار کرده، میگه هنوز هم در قریه و دهات افغانستان بسیاری از مردها علاقه به اعتماد و سپردن خرج خانه به دست زنشان را ندارند.
معمولا زنی که بسواد است کمتر مردها در قریه و دهات به این عقیده دارند که پول به زن باید بدن، اما نمیدن برش. در دیو قریه هم اگر پول به دسترس زن گذاشته شود کار بسیار خوب است. از یک طرف زن به پیسگیری احساس نمیکنه و از طرف دیگه وی احساس میکنه که در خانه به چی چیزا ضرورت و نیاز داره و خانواده دیگه ما خانواده های هستن. زن هم در بیرو کار میکنه و مرد هم در بیرو کار میکنه. در این حالت پول به دست آمده از هر دو جانب ای را باید کی به مصرف برسنه؟ به اساس حاکمیت نباشه، به اساس یک توافق جانبین باید باشه که هم رضایت خانه دو حاصل میشه و هم مشکلات مختلفی که در خانواده رخ میده به اساس امزی پول مشکل حل بکنه. در خانواده ما هم امی هست که ما درآمد خود پیش خانم خود میمانیم.
از احمد جاوید، باشنده ولسوالی پغمان، زمان و کارمند یکی از مؤسسات دولتی پرسیدیم که چرا نمیخواهد مسئولیت تنظیم خرج خانه را به دست خانمش بسپاره. او گفت بیشتر کارکرد زن در مدیریت اقتصادی خانه ناقص و بدون سنجش است.
شوی مثلا ماش بگیره کلش برای زن بده که مصرف کو. او که مثلا در بازار بره کارت خرچی میکنه. اگه در ماهانه یک سیر یا نیم سیر بوره ضرورتش است، او میگه چرا یک دم یک بودی نگیرم باز دیگه وقت کی میاد؟ احیانا خودش ماش داشته باشه، میتونه که با اجازه شوهر خود وظیفه اجرا کنه و ماش خود به خرج برساند. اگه شوهرش ضرورتش شوه، زن باید قشم کاری کنه. اگه پشت سودا نرهن اسراف میکنه برای خرج خانه دیگه چنه پسنداد خو بسیار گفی دور است. ما ولا خرج خانه دست خود ماست.
اما خانم شکیبا با شندی شمالی یکی از مادران است که سواد نداره. او میگه شوهر و پسرانش از مدیریت مالی او در خانه راضی هستند.
شوهر همو ماش خود که میگیره برای خودم میداد. مردم با رضایت یکدیگه خود میرتیم، چیزی که سودای خانه بود، ضرورت خانه بود میگرفتیم. با وجودی که خود شوهرم تحصیل کردگی بود میگفت سوادم نداری، از ما که فکر خوب داری، نال بچاست هم بچه‌ام خودشام تو مرماش اینا میتن نمور ما هم سختی میکنم نگاه میکنم وقت آخر از اون پیسه یا 2000 یا 3000 دیگه فکر میتنم پیش ما میمونه. در چنگ از ما که با پیسه زیاد پیش خود نگاه میکنن، ما هم خرج خانه را میکنم، هم ایمانداری را میکنم، هم برای اینکه مشتکایشون مریض شوه هم بر دواشون میبرم خونه پیش دکتر، هم پیسه برق میتم، هم ده گاز مندازم خودم کاشن شما مادر میتو پیسه نداری میگم ما دارم بچیم از اون پیسه بر خودشون میتم.
دی حال زنان میگن اگر مسئولیت تنظیم مصرف ماهوار خانواده به اونا سپرده شوه، تا حد توان او را با دلسوزی و صرفه جویی به مصرف خواهند رسانید. خانم شفیقه مادر 4 فرزند یکی دیگه از زنان است که شوهرش پول مصارف ماهوار را برای او میسپاره و او نیز با قبول این مسئولیت بیشتر قدر پول را میدانه و به همین خاطر عاید خود و شوهرش را به صورت منطقی تر خرج میکنه.
بین ما و شوهرم قسم گپا نیست که مثلا این پیسه خود دست یا پیسه ما، هر دویش یک جای میمونیم و پیسه را او مصرف میکنه ما مصرف میکنیم، اصراف نمیکنیم زیاد. همین ماشایی را که مثلا ما گرفتم دختره که ما روسی کردم، تمام جهیز دخترم از پیسه خودم پس انداز داشتم. یک خانم با سلیقه یک پس انداز داشته باشه هیچ وقت هم کار نمیکنه که بسیار از اصراف کار بگیره.
انجینیر غلام جیلانی مسئول ساختمانی یکی از مؤسسات دولتی هم به تایید از سخنان خانم‌هایی که تا به حال شنیدین میگه خانمم با پولی که هر ماه برش میتم میتونه تمام نیازهای خانه را برطرف کنه. به خرید حبوبات، سبزیجات، لبنیات، پرداخت بل برق و خرید وسایل مورد نیاز خانه را به عهده بگیره. بر علاوه مقدار پول پسنداز شده را نیز برای روز مبادا نگه می‌داره.
یک مامور حداقل 5000 افغانی نهایت در این شرایط 10000 افغانی معاش است. مجبور است اما خانم خانه چی مادر است چی خانم امی زندگی یک ماه خود با اینمی پول عیار بسازه. وقتی من معاش میگیرم در مجموع امی پول در خدمت اونا میذارم، دوباره اونا به اساس یک لیستی که دارن در پاریس میگه ما شما میماندار است، این 2000 به خاطر میمانداری ما، این 2000 به خاطر سیار شریک ما، نیمه دهقان هستیم، عواید زمینه که جمع میکنیم 5000 10000 می داره. دو روزای پیشتر گفتم بیا او خانم از پس اندازوی چقدر داری؟ 25000 افغانی در خدمت من قرار داد.
بقیده آگاهان زنان می دانن که اولویت های خانواده در هر مقطع زمانی چیست. به اساس ای اولویت ها مصارف خود را با عاید ماهوار تنظیم می کنن و ایره هم مد نظر می گیرن که برای کدام آرزوها و خواست های خانواده باید صبور باشند. ضمناً سپردن مسئولیت مالی خانه از سوی شوهر به زن اعتماد به نفس تازه را در روح زن می دمه تا احساس کنه که او نیز در استحکام چارچوب اقتصادی خانواده نقش کلیدی داره. شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان بعضی از نکات را در این مورد مهم دانستن میگه.
تا جایی که روانشناسان در تحقیقات خود ثابت ساخته، خانم ها بیشتر از مردان مسئولند. دوم، خود خانم به عنوان یک همسر، به عنوان یک شریک زندگی کسی احساس مسئولیت میکنه و اعتماد به نفسش بالا میره. در قدم سوم خانم ها مصارف میدانه که در آرد چقدر مصرف میشه، در نان چقدر مصرف میشه، در نمک چقدر مصرف میشه، در گوشت در برنج اینا چقدر مصرف میشه. اینم خیلی برش مفید و موثر است. در قدم چهارم به یک شکل روحیه میگیره، یعنی اگر قرار بود که همسرش نبود، که همسرش دیر کرد، که مهمان آمد، اولادش زخمی شد، خودش کدام حادثه با کدام مسئله روبرو شد، میتونه که بسیار راحتی و آرامی از پولی که در دست خانم است او را به بسیار راحتی مصرف کنه. مردها زیاد دوست دارند که جیبشان پر باشه و زیاد دوست داره که مصرف بکنن. خانم ها فردی مساله بی پروا نیستن، هستن تا یک حدی اما به اندازه مردها نیستن. نکته دیگه که است، خانم ها خوب میفهمه که نگهداری کنه. خانم ها اگر مسئولیت مالی به دوشان باشه خیلی بهتر است از نظر خانوادگی، از نظر روانی و از نظر اجتماعی.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. www.azadiradio.com. آدرس فیسبوک ما facebook.com/zanozindagi.
گفتنیست با توجه به جایگاهی که زن در خانواده به عنوان مادر و فردی که در انتقال ارزش‌های اخلاقی به نسل بعد مؤثر است، میتونه در ارائه نمونه مصرف نقش بسیار مهم داشته باشد. اما تعداد دیگی از زنان بر علاوه محروم شدن از کنترل مصارف خانه، از عاید و دستمزد خود نیز محروم می‌کردند. خانم شیما معلم یکی از کودکستان‌های محل کار در کابل مثال از این حق تلفی هاست.
سکنن با زحمت می‌کشه و می وظیفه می بخاطر از اینکه دست ما پیش شوهر مادرز نباشه، اما تو بعضی شوهر است که من خود ما قسم یک مشکل دارم که ما ماش میگیرم، همین ماش ما کل شب برخط میگیرم. 2005 ماشم برام میتازه که میگه من دیگه غرض نیست. این که مریض میشی، این که تو بر اولاد شیر میخری، پمپرز میخری، همین لباس اولاد تا میخری، لباس خود تا میخری، کل گپای تو خودت دیگه گزاره کو. این که سیالیم شریکی، هر گپ که داری و از فامیل خودت، مثلا خورد می بیادت می خالد می حمید می هر کس کما مصرفتم خودت کو.
در برخی از حالات شوهران هم وجود دارن که با استفاده از نفوذ و زورگویی حقوق خانم را زیر پا میکنن و با استفاده از پول و مزد او به مکلفیت در مقابل زن و فرزند شانه خالی میکنن. خانم شازیه باشنده ولایت غزنی مثال از این گفته ها دارد.
زنی که قصه خود کتیما میکنه میگه وقتی که من ماش ما میگیرم جنگل یا دزور یا درزا میگیره، او رم در خانه کش مصرف کنه یا سر اولاد مصرف کنه یا سر ما مصرف کنه، عملم داره چرس میکشه کده اندی ولای خراب میگرده کده زو مصرف میکنه. شوش میگه نمی ما کار نمیکنم، غرض نیست که تو پیدا میکنی یا زحمت میکشی. وقتی که بگویی که چرا میگه نمی اجازه رو من دادم تا که برو کار کنی، مجبور هستی پیسه تو برام پس بیاری.
محمد سمی استانگزای کارمند در یکی از دوایر دولتی با توضیحات دهی باره میگه سهم زن در تحکیم پایه های عاطفی، تربیتی، پرورشی و اقتصادی خانواده یکی از حقوق شرعی او به شمار میره.
لحاظ حقوقی در اسلام بر زن بسیار حق داده شده. یک حقش هی است که نفقه سر شوهر فرض است، یک حقی است که در مهریه برش تعیین میشه. اگر یک زن خودکفا باشه یا مدد معاش داشته باشه یا پیداوار داشته باشه، چی از دست دوزی باشه، چی از لحاظ تحصیلیش باشه که ثمره تحصیل از او است، زن میتونه که عاید خود خودش مصرف کنه، به دل خود مصرف کنه. اگر او به خاطر کمک همراه شوهر خود مصرف میکنه، او شهرکاری خودش است که یک زن میکنه.
در آخر بحث به این نتیجه می رسیم که جریان سریع تکنولوژی و ارتقای پیچیدگی رابطه ها تقاضا می کنه که زنان به خصوص خانم های افغان همانطور که در محیط خانه نیازمند آگاهی و کسب مهارت های متناسب با زندگی در دنیای جدید هستند، از محیط اجتماع و تغییرات او نیز آگاهی یافته و خود را با او همگام بسازند. از سوی دیگر داشتن نقش اجتماعی و اقتصادی موجب می شه تا زن در خانه با فکر تازه تر و دقیق تر به وظایف خود بپردازد و پایه های یک خانواده سالم و مرفه را در جامعه بنا نهد.
مربای
مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، امیدوار هستیم که با جان جور و گوش شنوا و اعصاب آرام برنامه یفته مربای مرچ بشنوین. ایتو نشه که یک دفعه تندتان کنه و اعصاب خرابی کنین. خب مطالب برنامه را دانه دانه به شما تقدیم میکنیم. در شروع برنامه یک پارچه تمثیلی را میشنویم که با آوردن سوغات و امانتی از خارج رابطه داره. بشنوین.
خو از امریکا کابل رسیدم بخیر.
عالی، چیزایی را که برم دادن که با کابل ببرم، نفرایش از کجا پیدا کنم؟ هی هی دیگه چاره نیست، مجبور که خانه به خانه برم و اموالشان را تسلیم کنم. خو خو بیا از امی پارسل نیم سیر شیراغا شروع میکنم. تو باش که در پشت پارسل خود چی نوشته کده؟ خیرخانه پالوی عوضی پلیس برای دلاغا جان در ساعت نیک تقدیم است. آله دیگه برو و بپار.
کچه کیست؟ کی بود؟
مستم بیا در واس کو.
کی را کار داری؟
از امریکا آمدیم بیادر، امی دل آقا جان خانه است.
سلام علیکم بیادر، خیرت بود؟ من دل آقا جانت هستم، بگو.
علیکم، قربان تو دل آقا جان، اینی $200 و اینی پارسل نیم سیره را شیر آقا یازنیت از امریکا برات روان کرده و بسیار سلام هم براتان گفته.
خو تشکر بیادر، زنده باشی، خدا خیرت بده. این خیری بینی برای ما چی امرو خدمت؟
تشکر، زنده باشی، بس همه قید.
پس که رفتی سلام مرا برسونی برشان و یک قالین چه یکست اگر بازم مرا برسونی بسیار خوش میشون ولا از پیشه.
خو باز میبنم. خو از چند نفر خورستید مگر روز مرا گم کردن. برای در و رخصتی آمده بودم، 5 روزش در توزیع اموال مردم تیر شد و هنوزم خلاص نشده. بیا از دیگرم بتم باز برم که دیگهش پیدا کنم. باش که دروازیش تق تق بزنم.
کی را کار داری بیادم؟
امی خانه دکتر پینایی امی جاست؟
بله، بگوین چی کار دارین؟ من خانمش هستم.
امشیره جان، من غلام باودین هستم، از امریکا آمدیم، دوست پترگل هستم.
بفرمایین خانه بیان چای بخورین.
زنده باشی، فقط هم قامدم اینم یه امانتی را که دمی بین پاکت سربسته است و پترگل جان به دستم داده بود براتان رساندم و براتان زیاد سلامم گفت.
دیگه خود چیز رو نکده؟
نه، فقط هم پاکت سربسته بود و بس.
بی به خاطر یک پارسل 1.5-4 شما را چقدر سرگردان کرد. باز وزشم کاش که 1 سرامی بود.
خو یک از اسجان مانده و بس. باش که تک تک کنم دروازه را. اوی راستی این زنگ دارن.
صبر کو، زیاد زنگ نزن که پالتیش خلاص میشه. این آمده
کی را کار داری بیادر؟
اسد جان کار دارم، یک امانتی برش آوردیم.
نه بیادر، من خودم مسئله استم، بگو چی آوردی؟ چندی بیادر؟
نه اینی چند دانه اگه ککو هست. نه اینی یک جور اگه بوت هست. چند جور کالا و اینه. باش که اینی جیب ماندیم $100 بچه خالد که در امریکاست همو روان کرده بعد دست من و گفت که برای اسد جان برسانه نمیره. سلام هم زیاد براتان گفت.
بسیار زیاد تشکر بیادر. راستی نگفتی که چه وقت بخیر پس میری؟
سبا بخیر پس میرم، به خاطر که برای 10 روز رخصتی آمده بودم، امی 10 روزم در توزیع اموال امانتی ها تیر شد. ما تا حال نه خیش قوم دیدیم و نه هیچ. وقت رخصتی ما مینه پوره شد، باید برم، دیگه چاره نیست.
خیلی سبا بخیر میری. خیلی که میری، امی یک سیرک کروت وطنی و یک دانه تغاری کروتی رو همراه برای بچه خالم برسان. خو بسیار وقت میشه که خریدیم و کس را نیافتم که ببرش.
خیباش که می رخصتی خودت تمدید کنم، چرا که برای جمع‌آوری سوغات های این طرف هم به 10 روز رخصتی ضرورت دارم. نه
خوب
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه یک نامه عاشقانه یک کاندید پارلمان تقدیم میشه که به انتخابات آینده پارلمانی رابطه داره. بشنوین.
یک سلام کاندیدانه در روزایی که آوازه انتخابات پارلمانی است خدمت معشوقه عزیزم که تا هنوز نامت را نمیدانم در ساعت نیک تقدیم است. عزیزم تو نمیدانی که چقدر دوستت دارم. من تو را به اندازه دوست دارم که قاچاقبر و مسئول و قماندان قصرش را که در زمین غصب شده کابل اعمار کرده است دوست دارد. عزیز من نازنینم، باور داشته باش وقتی خبر شدم که عروسی نکرده ای و مجرد هستی، عشقت مثل خاکباد شهر کابل از طریق دماغ و دهنم داخل ششها و همانطور داخل قلبم شد. عزیزم خیر است که من چیزی ندارم، تو تشویش نکن، انشالله همه چیز بعد از انتخابات خوب می شود، چرا که من تصمیم دارم که در انتخابات پارلمانی خود را کاندید کنم تا برای تو یک زندگی لوکس بسازم و تو را مثل کبک بچه همسایه ما خوب نگاه کنم. من برای کامیاب شدن در انتخابات با ده ها قاچاقبر و قاتل و جنگسالار ائتلاف و سازش کردم، چون بدون پشتوانه اینها کسی نمیتواند خود را کاندید کند و اگر کاندید هم کند نمیتواند که کامیاب شود. عزیز دلم باور داشته باش که پس از کامیاب شدن در انتخابات در لوکسترین هتلم را عروسی میکنم تا دهن همه باز بماند و برای در منطقه لوکس شهر یک بلند منزل میخرم. از وقتی که تو را دیدم مثل پلیس چارایی که چشمش به جیب مردم است، چشمم طرف تو است. عزیز دل وقتی که تو را دیدم دلم شد که اختطافت کنم، اما وقتی فکر کردم با خود گفتم که نه، من این کار را کرده نمیتوانم، زیرا در پشت خود نه زور کدام حزب را دارم، نه از کدام رهبر را و نه از کدام قماندان و جنگسالار را. جان من باور داشته باش که اگر مرا بگیری زندگی تنج من می شود و مانند دیگران که چندین سال می شود به چوکی شورا تکیه زدند و صاحب میلیون ها دلار شدند، صاحب میلیون ها دلار خواهی شد. جان من، من که خود را کاندید می کنم به خاطر به دست آوردن تو کاندید می کنم، تا فکر نکنی که عاشقت یک آدم کلان و مهم نیست. در اخیر باید بگویم که امیدوارم اوضاع عشق و محبت ما را مانند اوضاع سیاسی کشور پرستنش نسازی و منتظر بمانی تا بیایم خواستگاریت کنم. عاشق تو کاندید شربت گل قلنجی.
و ایام آل و احوال یک تاویز نویس.
جمال جانی تاویز نویسه که میگی تاویزش تاثیر ماسیر داره یا نه؟
من میگم تک و پترس اینه بخیر در غرفش رسیدیم.
خوب
آقاست، سلام علیکم هستی؟
و علیکم السلام. و علیکم السلام. بیا بیا، خوش آمده
آقاست. آمدیم که یک تاویز برم یندیوالم بیتی که بسیار روزگارش لق و پق است. یک تاویز برش بده که روزگارش از امی لقی برایه و از مفلسی خلاص شوه ای بیچاره.
بچشم این یک تاویز میتونم که چوب هرچه باره بچسبه.
بشک کنم.
یعنی که این تاویزی که تو میتی آدم پیسدار میسازه؟
تو یک دفعه این تاویز دشانه راست بند کن باسای کن که پیسه چطور از هر طرف سرت میباره.
خوب خیلی سواله کنم آقا سبی جازیت هست.
بگو چی میگی؟
این تاویزت که قکار میکنه و پیسه را از هر طرف کش میکنه و آدم پیسه دار میسازه، خیلی چرا برای خودت یک تاویز نوشته نمیکنی که از شری غرده و رازگر و از این جنجالای زندگی خلاص شویده ای هفته؟
برنامه ای هفته این خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک کی ما: facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.